داشت ننشیند. این درس پایه اخلاق انسانی است و اساس بسیاری از فلسفه های تربیتی مدرن. او آموزش را نه برای پر کردن ذهن، بلکه برای آزاد کردن آن می‌خواست. سعدی مخاطب را به تفکر، به انتخاب، به تردید و در نهایت به داوری شخصی فرا می‌خواند. در حکایت‌هایش بسیاری از شخصیت‌ها با موقعیت‌های اخلاقی دشوار روبرو می‌شوند، جایی که نه سیاه است نه سفید. اینجاست که سعدی ذهن خواننده را فعال می‌کند. سعدی آموزگاری است که به زمان محدود نمی شود. او همانقدر که با پادشاه روزگار خود سخن می گفت، با دانش آموزی در قرن 21 نیز حرف دارد. از نگاه او، آموزش باید مبتنی بر محبت، حقیقت، تجربه و اخلاق باشد. نه درسی برای ترس، نه درسی برای مدرک، بلکه دانشی که جان را بسازد و رفتار را اصلاح کند. در روزگاری که جهان در جستجوی معنای آموزش است، در زمانی که مدارس پر شدند اما دلها گاه خالی‌اند، بازخوانی گلستان و بوستان میتواند نجات بخش باشد. او با زبان شیرین راهی سخت را هموار میکند، راه تربیت که اگرچه دشوار است اما رستگاری در پی دارد. سعدی ما را به درنگ دعوت می کند، به تأمل در واژه ها، در رفتارها، در انسان بودن. حکایت های او نه تنها کودکان، که برای بزرگسالان هم آموزنده و تأثیرگذار است. از دربار تا بازار، از کودک تا پادشاه، همگان را با نغزگویی و نکته سنجی به ساحت ادب، اخلاق و تربیت فرا می خواند. او هنوز هم با ما حرف می زند، از روزنه‌ای به نام انسانیت. سعدی با آثار درخشانش میراثی از خرد و اخلاق بر جای گذاشته، میراثی که فراتر از مرزهای زمان و مکان همچنان زنده و اثرگذار است. در دنیایی که پرسش‌های تربیتی بیش از همیشه است، بهره بردن از آموزه‌های سعدی میتواند راهی برای یافتن پاسخ باشد. سعدی با شناختی ژرف از طبیعت انسان با ما می آموزد که تربیت تنها در چارچوب مدرسه و آموزش رسمی معنا نمی یابد، بلکه در هر کنش روزمره، هر برخورد اجتماعی و هر کلامی که از دهان بیرون می آید تجلی می یابد. او با نگاهی انسانی و تجربه‌ای وسیع ما را به سوی تربیتی جامع، متعادل و سرشار از احترام و کرامت آدمی هدایت می کند. از این رو بازخوانی آثار سعدی نه فقط یک رجوع ادبی، بلکه حرکتی تربیتی و حتی درمانگرانه است. در دورانی که بسیاری از ارزش‌ها رنگ باختند و مفاهیم انسانی به چالش کشیده شدند، اندیشه‌های سعدی می‌تواند همچون چراغی باشد برای روشن کردن راه نسل‌ها، راهی که از دل ادب می‌گذرد و به تربیتی روشن و پایدار می‌رسد. هنوز هم صدای سعدی را باید شنید، صدایی از اعماق ادب فارسی که انسان را به نور، نیکی و نجات می‌خواند. از سعدی بیاموزیم، نه تنها سخن گفتن را، که زیستن را. دوستان عزیز، سپاسگزاریم که شنونده این قسمت از برنامه استاد سخن بودید. با درود و بدرود.
لحظات بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه از تهران تا کابل. تقدیم شما شنوندگان خوب رادیو دری میگردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دو قارون.
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این کار انشاءالله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من حسین زاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به سخنان وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در مورد افزایش حجم تجارت با ایران و همچنین موضوع حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اظهارات مدیر کل امور اتباع مهاجرین خارجی در خصوص آخرین وضعیت مهاجرین قانونی در ایران، سفر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات به ولایت فرا و برخی مطالب دیگر می‌پردازیم. وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد که قرار است بندر چابهار به یک بندر بین المللی تبدیل شود و حجم تجارت با ایران به صورت چشمگیری افزایش پیدا کند. وی با اشاره به گفتگوها با مقامات ایرانی درباره بندر چابهار گفت توافق میان مقامات افغانستان و ایران صورت گرفته و این بندر به یک راه ترانزیتی مناسب مبدل می شود. همچنین علیرضا بیگدلی سفیر ایران در کابل نیز گفت که قرار است حجم تجارت میان دو کشور همسایه به 3.5 میلیارد دلار در سال افزایش پیدا کند. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان که در هفته جاری به مرز میلک ایران سفر کرده بود در مورد حقابه ایران گفت که در افغانستان همچون ایران خشکسالی وجود دارد و اگر آبی وجود داشته باشد ما وظیفه خود می دانیم که به برادران مسلمان خود در ایران آب برسانیم.
یادآور شدیم که خشکسالی نه تنها در منطقه سیستان و بلوچستان و هر دو خراسان است، بلکه خشکسالی در تمام افغانستان است. ما همه دوستایی که حضور دارن ایتون نیست خدا نخواسته که ما حق همسایه را نفهمیم و حق همسایه مسلمان ما نفهمیم. ما دعوای شریعت اسلام داریم، ما حق برادر خود و برادر مسلمان و همسایه خود خوب الحمدلله میفهمیم. در تمام ولایت‌های افغانستان فعلا خوشحالی است. ما حقیقتا حتی در مرکز افغانستان ما در کابل به خوشحالی روبرو هستیم. ما در 10 متری آب داشتیم، وقتی که چا میکندیم همراه سطل ما آب بالا میکردیم، هم به خاطر استفاده و هم به خاطر آشامیدن. حالی تقریبا آب ما در 120 تا 150 متر رسیده، بلکه بعضی منطقه‌ای است که تا 300 متر هم پایین رفته. حتی خطر ازی از خدا نخواسته که اکثر مردم میگن که اگر دیگه زیادتر آب شما بکشین خطر فرو رفتن کابل است. به این اندازه خوشحالی است. اینطور خدا نخواسته کنم موضوعی نیست که ما همراه سیستان و بلوچستان برادرای خود ما دشمنی داشته باشیم، آب خود قطع کنیم، مسیر آب انحراف بدیم. اگر از دست ما یک قطره آبی که در منطقه می باره الحمدلله به طرف شما، ما بهار همیم، اینیم سال ما آمدیم در این منطقه آب جاری بود، همون اندازه بود که از طرف افغانستان ما مسیر آب ایلا کردیم، آمد الحمدلله به طرف ولایت سیستان و بلوچستان. و خدمت همه دوستا عرض میکنم به خاطر دی که بعد یک دوستی و برادری باشه، همسایگی باشه. الحمدلله ما هیچ رقم ضدیتی نیست که آب قطع بکنیم. یک مفکوره است که آب قطع کردن روانش کردیم به طرف منطقه‌ای که در زمین آب فرو میره و گرم، این رقم نیست. وزارت خارجه ما هر لحظه با تمام مسئولین در هم کلام هستن، هم سخن هستن که هر قدری که میتونیم در آب باید به طرف ایران ما کمک داشته باشیم. این مسئله برادری است ان شاء الله.
این اظهارات مقام حکومت طالبان در حالی است که حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ایران روز دوشنبه این هفته در گفتگو با رسانه‌ها گفت که با توجه به چالش‌های آبی موجود در سد دوستی به عنوان اصلی ترین تأمین کننده آب آشامیدنی مشهد از معاون اول رئیس جمهوری ایران خواسته شده تا هماهنگی‌های لازم با کشور افغانستان صورت بگیرد تا حداقل 200 میلیون متر مکعب آب از سدهای بالا دست هریرود در فصل یخبندان به سمت سد دوستی رها شود. وی ادامه داد در سال آبی 1403-1404 میزان بارندگی ولایت خراسان رضوی 152 میلی متر بود که نسبت به دوره بلند مدت آماری 38% کاهش داشته و اکنون میزان ذخایر به کمترین میزان ممکن رسیده است.
از تهران تا کابل مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
خوب شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه از تهران تا کابل در خدمت شما خوبان شنونده هستیم و امیدواریم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. روز یکشنبه این هفته در خصوص آخرین وضعیت مهاجرین افغانستانی در ایران گفتگوی اختصاصی داشتم با آقای سید جعفر سیدآبادی، مدیر کل اداره امور اطباء مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، که آقای سیدآبادی در خصوص آخرین وضعیت دارندگان برگه‌های سرشماری آمار ارائه داد و همچنین در مورد پاسپورت های دستنویس مهاجرین، در مورد وضعیت دارندگان کارت آمایش و ای که اینا میتونن گواهینامه رانندگی دریافت کنن و همچنین در مورد کارت های موقت مهاجرین افغانستانی در ایران به ویژه در خراسان رضوی توضیحاتی داد که دعوت میکنم گفتگو با آقای سیدآبادی رو بشنویم.
جناب آقای سیدآبادی، مدیر کل محترم امور اطباء مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، تشکر از شما از اینکه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رادیوی برون‌مرزی در این شرکت کردین. جناب سیدآبادی، خب ما همچنان شاهد بازگشت دارای برگه سرشماری به افغانستان هستیم. اگر بفرمایین آخرین وضعیت از بازگشت مهاجرین دارای برگه سرشماری از ولایت خراسان رضوی به چه تعداد بوده و در کل وضعیت این بازگشتی ها در چه مرحله ای است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون و متشکرم از جناب علی و همکاران محترمتون در رادیو دری. خدمتتون عرض کنم از ابتدای آغاز طرح تعیین تکلیف دارندگان برگه‌های سرشماری تا امروز که بنده خدمت شما هستم، 1,050,000 نفر از مرز دوقارون از استان خراسان رضوی خارج شدن و به کشور افغانستان برگشتن. عزیزان اتباع افغانستانی با همراهی که در اجرای طرح تعیین تکلیف برگه‌های سرشماری داشتن، خب حدود 70% این عزیزان از طریق معرفی خودشون و به صورت خود معرف از طریق اردوگاه ها به مرز دوقارون اعزام شدن و از کشور جمهوری اسلامی ایران خارج شدن و تلاش ما هم این بوده که این موضوع با همون رویکرد کریمانه جمهوری اسلامی ایران اتفاق بیفته و عزیزانمون بتوانن با ساماندهی که ما در حوزه کار و کارگری داریم و طرحایی که داریم با رویکرد قانونمند و هدفمند به کشور ما انشالله برگردن بر اساس اون ساختار و نیازی که در جمهوری اسلامی ایران در حوزه کار و کارگری هست و صدور روادید کارگری، انشالله بتوانن به صورت قانونمند به کشورمون برگردن. یه نکته ای هم که باید اینجا لازم هست بهش اشاره بکنم، در کنار این بحث خروجی که ما در راستای ساماندهی اتباع خارجی داریم، از طرحهایی که میشه به اون در حوزه ساماندهی به اون اشاره کرد، اجرای طرح آمایش 19 بود که از ابتدای طرح بیش از 120 هزار نفر در این طرح شرکت کردن و کارتشون صادر شده و تا 38 هم پایان مهلت طرح هست که عزیزانمون دارن در دفاتر خدمات و اشتغال اتباع خارجی خدمات رو به عزیزانمون، عزیزان اتباع افغانستانی ارائه میکنن تا انشالله بتونن کارتهای خودشون رو دریافت بکنن. طرح دیگه ای رو که همزمان در چند روز گذشته هم عملیاتی به اجرایی شد، بحث تبدیل پاسپورت‌های خانواری بود، پاسپورت‌های دستنویس به پاسپورت‌های الکترونیکی بود که مراحل اون هم الان چند روزی هست در دفاتر خدمات و اشتغال اتباع خارجی عملیاتی شده و عزیزانمون مراجعه میکنن. ما بیش از 20 هزار نفر از اتباع افغانستانی پاسپورت‌های خانواری دارن که بخشی از اونها پاسپورت‌های دستنویس هست که ضرورت داره که اینها تبدیل بشه به پاسپورت‌های الکترونیکی با هماهنگی‌هایی که از طریق مرکز و همچنین در داخل استان با کنسولگری افغانستان هم انجام شد. مقرر شد که فرم‌های مربوطه در دفاتر کفالت به دوستان و عزیزان اتباع افغانستانی ارائه بشه، فرم‌ها تکمیل بشه، به کنسولگری ارسال بشه و بعد از اون پاسپورت‌های تفکیکی برای هر نفر و به صورت الکترونیکی چاپ خواهد شد و بعد از اون مراحل اقامتشون پیگیری خواهد شد و صادر خواهد شد. انشالله بتوانیم این طرح رو هم با موفقیت، همچون طرح آمایش 19، سپری بکنیم. این طرح‌ها گامی است در راستای این که نشان بدهیم در حوزه ساماندهی اتباع به صورت جدی ورود کردیم و دنبال این هستیم که حضور اتباع محترم افغانستانی در کشور جمهوری اسلامی ایران این به صورت قانونمند و هدفمند صورت بگیره. یه نکته دیگه هم که باید عرض بکنم در راستای پیوند میان دوتا ملت و این پیوند ناگسستنی که سالهاست میان مردم عزیز افغانستان و یا به صورت کلی عرض بکنم اتباع خارجی که در کشور ما حضور دارن، در راستای حفظ این پیوند ما به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در پنجشنبه 29 همین ماه در سالن بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی همایشی رو تحت عنوان شب شعر شمیم فاطمی با حضور شعرای آیینی برجسته کشورهای عراق، پاکستان، هندوستان، افغانستان و ایران اسلامی خواهیم داشت و در اونجا از ظرفیت شعرای آیینی در مراسم استفاده. یکی از اهداف مهمی هم که ما در برگزاری این مراسمات داریم نشان دادن همین پیوند ناگسستنی و که یکی از شاخصه‌های اصلی اون محبت به اهل بیت علیهم السلام، خاصتا حضرت زهرا سلام الله علیها است و با این نشان می‌دهیم که علاوه بر حوزه ساماندهی و تکریم اتباع محترم کشورهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران، پیوندهایی که از قدیم به میان این عزیزان برقرار بوده این رو نمایش بدیم در برابر توطئه‌هایی که دشمنان خارجی نسبت به ایجاد گسست بین این مشترکات کشورها و اتباع محترم خارجی دارن. انشاءالله بتونیم در این مسیر هم تلاش بکنیم و با هم فکری و همراهی شما عزیزان بتونیم موفق باشیم.
در رابطه با بحث گواهینامه رانندگی برای افراد دارای کارت آمایش وضعیت چگونه است؟ آیا در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران به خصوص در ولایت خراسان رضوی برای کسایی که دارای کارت آمایش هستند گواهینامه رانندگی تعلق میگیره؟
ببینید، روی کرد ما از ابتدا اینه که عزیزان اتباع افغانستانی که به صورت قانونمند در کشور ما حضور دارند بتوانن هم از ظرفیت‌های قانونی برای خدماتی که در کشورمون داره ارائه میشه بتونن استفاده بکنن. تو با همین روی کرد و با همین نگاه آقای دکتر یار احمدی هم طی مصاحبه هایی که داشتن و گفتگوهایی که با ایشون شد تلاش شد که بتوانیم از بستر خدمات گواهی نامه برای اتباع افغانستانی هم استفاده بکنیم. لذا دست عملش ابلاغ شد با یک همکاری مشترک بین نیروی انتظامی و وزارت کشور این ارتباط برقرار شد. الان هم که خدمت شما هستم روزانه نوبت‌دهی برای اعطای گواهینامه در دفاتر خدمات و اشتغال اتباع خارجی در حال انجام هست. عزیزان ما نوبت‌دهی میشن، بر اساس اون نوبتی که دریافت میکنن به پلیس مراجعه میکنه و فرایند صدور گواهینامه‌شون انجام خواهد. سازوکار اصلی این موضوع هم در نیروی انتظامی هست. ما هم داریم مشارکت میکنیم، همکاری میکنیم که انشالله بتوانیم این مرحله رو پیش ببریم.
هیئتی از جمهوری اسلامی ایران به ریاست علیرضا مرحمتی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات سفری به ولایت فرا داشت و با والی این ولایت دیدار و گفتگو کرد. در همین خصوص همکارم فیض احمد محمدی از غرب افغانستان گزارش ارسال کرده است که دعوت میکنم بشنوید.
ولایت فرا در غرب افغانستان صحنه دیداری بود که بسیاری آن را گامی تازه در مسیر همکاری‌های اقتصادی و عمرانی میان افغانستان و جمهوری اسلامی ایران می‌دانند. در محوطه مقر ولایت، ملا محمد حافظ مجاهد، والی فرا با هیئتی از جمهوری اسلامی ایران به ریاست علیرضا مرحمتی سرکنسول ایران در هرات دیدار و گفتگو کرد. دیداری که در آن سخن از جاده‌ها، زمین‌های حاصلخیز و آینده روشن برای مردم فرا بود. سرکنسول ایران در آغاز سخنان خود با ابراز خرسندی از سفر به فرا گفت که کشورش آماده است در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، تجارت و آموزش با مردم و مسئولان فرا همکاری کند. آقای مرحمتی در گفتگو با رادیو دری به ویژه بر ضرورت توسعه خدمات درمانی در این ولایت تاکید کرد و افزود در تعامل با استان خراسان جنوبی ظرفیت بالایی برای ایجاد و گسترش امکانات درمانی در ولایت فرا وجود دارد و ایران آمادگی دارد تا در این زمینه گام‌های عملی بردارد.
در راستای توسعه روابط بین دو کشور و به خصوص ولایت‌های همسایه با جمهوری اسلامی ایران یک جلسه ای را ترتیب دادیم در مرز ابونصر فراهی و ماهیرود. جناب والی محترم آقای مولوی مجاهد و هیئت همراهشون جلسه برگزار شد برای رسیدگی به موضوعات مختلف تجاری و اقتصادی و موضوعات مربوط به دو مرز، همچنین رسیدگی به وضعیت اقداماتی که در طول جاده صورت گرفته، گفتگوی صورت گرفت.
مرحمتی همچنین به پروژه بزرگ و حیاتی جاده ماهیرود فرا اشاره کرد، مسیری که بسیار از بازرگانان و کشاورزان فراهی چشم انتظار تکمیل آن هستند. او ابراز امیدواری کرد که با پیگیری تصمیمات نشست مشترک در مرز ماهیرود مردم فرا به زودی از مزایای این جاده برخوردار شوند.
تو حوزه کشاورزی بحثایی شد که قرار شد که تبادل هیئت صورت بگیره. در تو حوزه در واقع بهداشت و درمان و همیشه توریست درمانی هم مسئولین ایران قرار شد که هیئتی رو بفرستند اینجا و گفتگوهای صورت بگیره با مقامات ولایت فرا که بتونن تو این زمینه هم یه همکاری جدی رو با هم داشته باشن. امیدواریم با این رفت اومدا بتونیم وضعیت مردم دو طرف مرز رو انشالله بهتر بکنیم و تقویت کنیم روابطو.
در همین حال عبدالمالک اسامه سخنگوی والی فرا در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت والی فرا در این دیدار برقراری امنیت و در سایه آن آغاز توسعه و رشد افغانستان را از دستاوردهای حکومت فعلی دانست و تاکید کرد که ولایت فرا ظرفیت‌های ارزشمندی در بخش کشاورزی و معدن دارد که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش صادرات افغانستان به ایران از طریق این ولایت شود. دیدار اخیر میان مسئولان فرا و هیئت جمهوری اسلامی ایران نه تنها یک دیدار سیاسی و رسمی بلکه تلاشی واقعی برای گشودن دروازه‌های همکاری میان دو ملت بود. امید می‌رود که این نشست‌ها همان گونه که مقامات وعده دادند به زودی در چهره مردم فرا و در رونق بازارها، جاده‌ها و مزرعه‌ها نمایان شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
خوب شنوندگان عزیز محترم، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. این برنامه از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم قابل شنیدن است. می توانید از طریق واتساپ هم با شماره 2093-794-71-7144 هم برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. از توجه شما به این برنامه تشکر می کنیم و تا برنامه بعد شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.
از همراهی شما از زان تا بدین لحظه جهانی سپاس. پادکست غبار آماده پخش از تقدیم شما عزیزان می شود.
بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد. غبار نشسته باشد. غبار غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم همه انگلیسی‌ها بد نیستند. بخش اول، تاریخ و خاطراتی سربمهر از انگلستان، هندوستان، حاکمان و کشاورزان. ساحل نشینان رود سند و مردی انگلیسی که با کت و شلوار و کلاه سفید در اطراف خانه هایشان پرسه می زد مشکوک بودند. انگلیسی ها بیشتر مناطق هند را تصرف کرده بودند، اما سند هنوز خارج از قلمرو آنها بود. خبر ستمگری انگلیسی ها در مناطقی که اشغال کرده بودند، مخصوصا مالیات هایی که از کشاورزان می گرفتند و گوش ساکنان اطراف رود سند هم رسیده بود. آنها اکنون می دیدند که سر و کله یک مرد انگلیسی در سرزمین سند هم پیدا شده، مردی که تلاش می کند سر حرف را با مردم باز کند و گاهی با داروهای اندکی که همراه دارد و درمان بیماران آنها مشغول شود. مرد انگلیسی که خودش را چارلز ناپیر معرفی کرده بود، از رفتار هموطنانش در هند اظهار شرمندگی می کرد. او تلاش می کرد به اهالی سند بفهماند که همه انگلیسی ها بد نیستند. بسیاری از مردم انگلیس با اشغال هند مخالفند و از شنیدن اخبار ظلم کمپانی هند شرقی به هندی ها خشمگین می شوند. مهربانی و انسان دوستی چارلز ناپیر به تدریج مردم سند را تحت تأثیر قرار داد. ناپیر با مردم درد دل می کرد و پای حرفهای آنها می نشست. او از بهره‌کشی های کمپانی هند شرقی خبرهایی داشت که هندی ها را شگفت زده می کرد. ناپیر با سرفکندگی ای اخبار بر زبان می آورد و تأکید می کرد که یک روز مردم هند باید قیام بکنند و زیر بار ظلم انگلیسی ها رها شوند. اعتماد مردم سند روز بر روز به ناپیر بیشتر می شد. او رهبران و بزرگان سند تشویق می کرد تا علیه انگلستان متحد شوند و مردم را به قیام وادار کنند. ناپیر و کسانی که از آمادگی او برای جنگ با هموطنانش تعجب می کردند می گفت: وطن من همه جهان است، نه انگلستان، و مذهب من انسانیت است، نه مسیحیت. بالاخره مردم سند برای مبارزه علیه انگلیس آماده شدند. آنها باید و انگلیسی ها در سرزمین های همسایه سند حمله می کردند. حمله اهالی سند با پاسخ سخت‌تری از سوی انگلیسی ها همراه شد. سربازان انگلیسی با کمک آتش شدید توپخانه سندی ها را عقب راندند و وارد سرزمین آنها شدند. اهالی سند از نتیجه جنگ تعجب نکرده بودند. چیزی که آنها را بسیار شگفت زده کرده بود شخصی بود که فرماندهی انگلیسی ها را به عهده داشت، سرگرد چارلز ناپیر. انگلیسی انسان دوستی که مدتها در میان آنها زندگی کرده بود و اکنون کت و شلوار سفیدش را با لباس افسران ارتش کمپانی هند شرقی عوض کرده بود و سربازانش را برای حمله به سندی ها رهبری می کرد. قرن 19 میلادی از نیمه گذشته بود که انگلیسی ها تقریبا تمام مناطق هند را تصرف کردند و به دنبال بهانه هایی برای اشغال سرزمین های کوچک باقی مانده بودند. بهانه آنها برای حمله به سند، تهاجم سندی ها به سربازان آنها در مناطق همسایه بود. آنها اعلام کردند چون مردم سند مناطق تحت تصرف انگلیس را تهدید کردند، باید سرزمین سند را اشغال بکنند تا این تهدیدها برای همیشه به پایان برسد. دولت انگلستان بعد از تصرف سواحل رود سند لقب سر را به چارلز ناپیر اهدا کردند و 800 هزار روپیه از ثروت این منطقه را به او پاداش دادند. چقدر تکرار تاریخ ملال‌آوره. دیروز هند، امروز فلسطین. اما این بار مردم غزه پایان دیگری برای خودشان رقم خواهند زد.
یقینا این منطقه‌ای که اسمش فلسطین خواهد موند و در اینجا دولت فلسطینی روی کار خواهد آمد. بلاشبه
انگلیسی ها که تا سال 1849 میلادی تقریبا تمام هند به تصرف در آورده بودند، در نخستین سالهای دهه 1850 میلادی چند نقطه کوچک باقی مانده را هم به قلمرو خودشان اضافه کردند. یکی از این نقاط شهر کوچک و زیبای آقزا بود که ارتش کمپانی هند شرقی در سال 1853 میلادی او را در محاصره گرفت. شهر آقزا با دیواری بلند حفاظت می شد که او را به قلعه استوار شبیه کرده بود. افسران انگلیسی انتظار داشتند مردم شهر بعد از دیدن پیروزی های اونا در سراسر هند از مقاومت دست بردارند و دروازه های شهر را باز بکنند. اما انتظار فرماندهان انگلیسی واقع بینانه نبود. مردم شهر با سختی مقاومت می کردند و هر بار که سربازان دشمن به دیوار نزدیک می شدند با گلوله باران شدید اونا را عقب می راندند. توپخانه انگلیسی ها هم توان ویران کردن دیوار بزرگ شهر نداشت. فرمانده انگلیسی تصمیم گرفت از پادگان های دیگر کمک بخواهد، اما رسیدن نیروی کمکی چند روز زمان می برد و اونا آذوقه کافی برای این مدت طولانی آماده نکرده بودند. مقاومت مردم شهر گره بزرگی در کارشان انداخته بود تا اینکه یکی از افسران با پیشنهادی به دیدار فرمانده رفت. توپخانه اونا باید از دیوار شهر فاصله می گرفت. روی یکی از تپه های نزدیک شهر مستقر می شد و کاخهای زیبا و قدیمی شهر نشانه می رفت. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم. خدایا صدای مرا میشنوی؟ شغل خودتان چی است؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان قزمان قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. در قسمت قبل شنیدید که در زمان رسول خدا صلی الله در مدینه مرد زندگی میکرد که مردم مدینه او را به نام قزمان میشناختند. او بسیار عبادت میکرد و از کمک به دیگران و مستمندان هم دریغ نمیکرد. یکی از کسانی که قزمان به او کمک کرده بود، یکی از مسلمانان به نام یعقوب بود. در روزگاری که او به سختی و مشقت بود، قزمان به او 100 درهم کمک کرده بود که پول کمی نبود. هر کس نام قزمان را می شنید، از او به نیکی یاد می کرد. با توجه به کارهایی که او می کرد، ذهنیت عامه مسلمانان این بود که او عاقبت نیکی دارد و یکی از بهشتیان است. خیلی ها هم به حال و روز قزمان غبطه می خوردند. در یکی از روزها که یعقوب با یکی از دوستان خود صحبت می کرد، مطلب عجیب درباره قزمان شنید. گوینده سخن هم رسول خدا بود. در حالی که انتظار می رفت رسول خدا در تأیید کارهای قزمان سخن بر زبان بیاورند، ایشان فرموده بودند او اهل آتش است. باور کردن این سخن دشوار بود، چرا که کسی از قزمان بدی ندیده بود. حتی از گذشته او هم کسی کار ناشایست به خاطر نداشت. این سخن را تعداد کمی می دانستند و یعقوب یکی از کسانی بود که این مسئله ذهن او را به خود مشغول کرده بود. در همان ایام مسلمانان برای جنگ با کفار قریش آماده می شدند که کفار در جنگ بدر از مسلمانان شکست سخت خورده بودند. و اما اینک ادامه ماجرا.
آمده ام حبیب.
سلامت باشی خواهر. چه خبر از شویت؟
چه بگویم خواهر، بی خبرم. میدانید که رفته است تا در رکاب رسول خدا به جنگد و جهاد کند.
خیلی ها رفتند، هر کسی عذری نداشته رفته است.
خدا کند که همانند جنگ بدر با دست پر بازگردند و کفار را شکست دهند. این مهم است.
میدانی خواهر، با ایمانی که مسلمانان دارن شک نکن که باز هم پیروز و سربلند باز میگردن. راستی فرزندت کجاست؟
فرزندم اکنون در کوچه است، اما امان مرا بریده است خواهر. چه بگوی؟
چرا؟
مدام بهانه پدرش را میگیرد، شبانه، روزانه، همیشه.
این خوی کودکانه است، مدتی بگذرد همه چیز درست میشود.
نمیدانم اگر خدای ناکرده اتفاق برای یعقوب بیفتد، زبانم لال یک تورش بشود، من چه کار کنم؟ من با این بچه چه کنم؟
بد دلت بد راه مده خواهر. انشالله که شوید سلامت و با غنیمت بسیار باز میگردد.
انشالله. خدا کند این طور باشد که تو میگویی. میگویم خواهر، تو هم دعا کن برای تمام مسلمانان. من هم دعا میکنم.
خدا بزرگ است خواهر، همه باید دعا کنیم. وقت جنگ احد اتفاق افتاد، در کنار سایر مسلمانان قزمان هم در این مبارزه حضور داشت. او جانانه شمشیر می زد، زخمهای بسیاری برداشته بود، اما همچنان شجاعانه می جنگید.
شگفتا، چنین قفلتی از مسلمانان عجیب بود.
ما این جنگ را به کفار نباختیم، به طمع و هوای نفس باختیم. اگر نگهبانان تنگه به دستور رسول خدا عمل می کردند، ما این جنگ را مثل جنگ بدر پیروز می شدیم.
می گویم خدا را شکر که رسول خدا زنده اند.
خدا را شکر. اگر جانفشانی علی بن ابی طالب و عده دیگر از مسلمانان نبود، ما اکنون رسول خدا را هم از دست داده بودیم.
این جنگ شگفتی های بسیار و عبرت های فراموش نشدنی داشت. راستی قزمان یادت هست؟
آری به خاطر دارم او را. من خود شاهد رشادت های او بودم. زخم بسیار برداشته بود. تو می دانی چی شد؟
دیگر در میان ما نیست.
بهشت گوارایش باد. چه فرجام نیکی.
میگویم یعقوب، خاطرت هست که رسول خدا درباره او چه فرموده بودند؟
آری، اما اکنون چی میشود؟ او که شجاعانه جنگید و به فیض شهادت هم رسید، مگر شهید هم اهل آتش میشود؟
من امروز سرانجام به حکمت سخن رسول خدا پی بردم. رسول خدا درست فرموده بودند.
منظورت چیست؟
این سخن را که با تو میگویم یک راز است، مبادا که جایی بازگو کنی.
خاطرت آسوده باشد برادر.
میگویم بهتر است به کنج برویم که کسی صحبت ما را نشنود.
بسیار خوب برویم آنجا. آنجا خوب است.
برویم.
بگو برادر، چه دیدی و چه شنیدی؟
قزمان با رشادت تمام می جنگید.
آری
چنان جانانه می جنگید که من کمتر نظیران را دیده بودم. رشادت او حتی به دیگران هم روحیه می داد و دیگران هم با شهامت بیشتری می جنگیدند.
به نظر می رسید که او فقط مرد میدان عبادت و نیکوکاری باشد.
اما اینگونه نبود. او براستی یک جنگجوی دلیر بود. زخمهای بسیار برداشت، طوری که دیگر توان ستیز نداشت. پیکر خونین او را از میدان بیرون آوردند. در این هنگام رسول خدا خود بر بالین او حاضر شدند.
رسول خدا؟
آری، با حضور ایشان حاضران از رشادت ها و جانفشانی های قزمان برای رسول خدا داد و سخن دادند. من که قبلا از رسول خدا شنیده بودم که فرموده بودند قزمان اهل آتش است، بی صبرانه منتظر بودم ببینم رسول خدا چه می کنند یا چه می فرمایند. احیانا نظرشان تغییر نکرده است.
خب چی شد؟ رسول خدا چیزی گفتند؟
ایشان سر به زیر افکندند و فرمودند پروردگار آنچرا که اراده کند انجام خواهد گرفت، و سپس رفتند.
همین؟
راستش را بخواهی، حاضران که انتظار داشتند رسول خدا سخن دیگری بگویند یا از رشادت های قزمان تعریف و تمجید کنند، همگی حیرت زده شده بودند. من و تنی چند در کنار قزمان بودیم، گفتم که او جراحت بسیار برداشت.
آره گفتی.
تا این که برادر، مژده باد بر تو بهشت در این که تو در راه خدا از جان گذشتی. بهشت گوارای تو باد.
مرا با مژده بهشت شکار، با خدا سوگند، فداکاری و جنگ من به خاطر قبیله و بستگانم بود. میخواستم که در نظر ایشان نیک جلوه کنم. اگر ایشان نبودن محال بود که من در این جنگ شرکت کنم.
چه میشه؟
خنجرم را بدهیم.
خنجر؟ ای مرد، تو حالت خوب نیست. اکنون خنجر را برای چه میخواهی؟
گفتم خنجرم را بدهیم.
راستی او خنجر را برای چه میخواست؟
گفتم که قزمان زخم بسیار برداشته بود. گمان ما این بود که شاید هزیان میگوید، شاید درد به او فشار آورده است. ما حیران مانده بودیم که چه کنیم. او مدام میگفت خنجرم را بدهید. یک نفر به من خنجر بدهد. به من خنجرم را بدهید.
خب چی شد؟ به او خنجر دادید یا خیر؟
و آنقدر گفت خنجرم را بدهید که ناگهان خود خنجر را از نیام کشید و رگ خود را برید.
الله اکبر. اما این کار،
میدانم که کشتن نفس حرام است. من آنجا بود که به حکمت سخن رسول خدا پی بردم که چرا ایشان فرمودند قزمان اهل آتش است.
پناه بر خدا. چی میشنوم؟ پناه بر خدا از عاقبت شر.
پناه بر خدا. میدانی یعقوب، آنجا بود که معلوم شد که او عبادت ها و کارهای نیکش را هم برای خدا انجام نمیداده است. او همه آن کارهای نیک، عبادت، کمک به دیگران، دستگیری مستمندان، همه و همه را برای خوش آمد ایل و طایفه خود انجام میداده است.
عجبا، براستی که هولناک و عبرت انگیز است.
پناه بر خدا از عاقبت شر.
پناه بر خدا.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
مولانا رو در حضور خداوند میبینید که داره از این ور با اون صحبت میکنه، از ور با ما داره صحبت میکنه. ای مبدل کرده خاکی را به زر، خاک دیگر را نموده بلبشر. کار تو تبدیل اعیان و عطا، کار ما سهو است و نسیان و خطا. سهو و نسیان را مبدل کن به علم، من همه خلمم، خلم یعنی خشم، مرا ده صبر و حلم. ای که خاک شوره را تو نان کنی، هر کدوم از جانم روش فکر بکنه که این خاک نون شده، یه رسی فکر بکنه که این از کجا در اومده نون شده. واسطه هایی بوده البته، ولی اون واسطه ها رو بذارین کنار. یه مورچه به یه مورچه دید، گفتش که یه مدادی دیدم که نقش ها میکشید خیلی قشنگ اینا. گفت من اون مال مداد نیست، اون مال انگشتان اون نقاشه، مداد که کاری برش نیست. یه مورچه بود از اون باهوشتر بود، گفت من مال انگشتان نیست، این از بازو در نتیجه میگیره قدرت میگیره که این دستور میده که این حرکت بکنه. یکی از اون باهوشتر بود، گفت این مال بازو نیست، مال دله، مال بخش، مال سره، در سرش این نقشه ها و دیزاین هایی داره که اون دیزاین ها رو یاد گرفته و داره الان اونا رو کاغذ پیاده میکنه. یکی دیگه از اون باهوشتر بود، مورچه درجات دید، گفتش که نه این از قلب میره به سر، برای اینکه آدم تو دلش یه عشق هست، بعد فکر میکنه من چیکار بکنم، میره به سر مراجعه میکنه. آدم اگه عشق داشته باشه بعد میره مراجعه میکنه به سر که تو چی فکر، من میخوام به این معشوق برسم، اینا من این دوستش دارم اینا، بعد میگه خب این نقشه ها رو باید بچینی، این کارا رو باید بکنی، این پولا رو باید جمع کنی، این خواستگاری ها رو باید بکنی، نقشش اون میرزه، بعد پا و اینا هم اجرا میکنن، دست و پا اجرا میکنن اینا رو. گفتش که این کار کار قلبه، کار دله، و دله که داره این نقشه رو میکشه. یه دونه دیگه از همه اینا باهوشتر بود، گفتش که کار دل نیست، کار دلداره. اگه یه دلداری نباشه این دل حرکت نمیکنه، دل به دام زلفی باید گرفتار بشه، بنابراین کارا رو همه رو دلدار میکنه. شما درسته که این وسط علما میگن دانشمندان یک وسایتی هست، باشه اونا، ولی آخر آخرش خط آخرش میشه به خدا. مسیحا وقتی سر سفره میشینن میگن که یه دعاهایی میخونن که اون دعاها رو میگن گریس. مثلا دعای سفره یکیش اینه که در پشت نان آرد است، در پشت آرد آسیاب است، و در پشت آسیاب آب است، و در پشت آب پروردگار ماست. این میخونن بعد غذا رو شروع میکنن، یعنی برو تا برس بالاخره به پروردگار، بدون که اینه که این کارا رو میکنه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، عقل نگهدار.
بود.